صفحه 150، بخش پنجم، راهب سن مارتین. شهرت کلود فرولا عالمگیر شده بود. این شهرت به جایی رسیده بود که حتی مادام بوجو دختر پادشاه را برای دیدار وی به هوس انداخت، ولی او از این دیدار سر باز زد و خاطره آن را برای همیشه نگه داشت. شبی پس از انجام مراسم مذهبی، کلود فرولا در نوتدام به حجره خیش رفت. درون حجره صرف نظر از چند شیشه و قرابه ای پر از گرد وضع عادی داشت و به هیچ وجه در آن چیز عجیب و اسرارآمیزی به نظر نمی رسید. فقط بر دیوارها یادداشت‌هایی از آثار دانشمندان بزرگ دیده می شود. رئیس شماسان پشت میزی که به روی آن کتاب‌های خطی متعددی قرار داشت، زیر روشنایی چراغ موشی سه‌شعله‌ای نشسته، آرنج خود را بر کتاب قطور هنری یوستیتون تکیه داده، مشغول مطالعه جزوه چاپی منحصر به فردی بود. کلود فرولو در اندیشه های دور و درازی قوطه میخورد. ناگهان در زدند. مرد دانشمند به لحن قرش سگ گرسنه‌ای که استخوان از پیش رویش بردارند پرسید: کیه؟ صدایی از بیرون به گوش رسید: دوست شما ژاک کواتیه. رئیس شماسان در را باز کرد. تازه وارد پزشک مخصوص پادشاه و مردی 50 ساله با قیافه خشن و نگاه مهیلانه بود. مرد دیگری نیز به همراه داشت. آن دو لباده پوستی خاکستری و سیاه رنگی بر تن و کلاهی با همان رنگ بر سر داشتند. دست‌ها زیر آستین، پاها پشت دامن لباده و دیدگانشان زیر کلاه پنهان بود. رئیس شماسان در حالی که آنها را به درون حجره هدایت می‌کرد گفت: آقایان، لطف خدا شامل حالم باشد. در چنین ساعتی به هیچ وجه انتظار چنین ملاقات پر افتخاری را نداشتم. کلود فرولو ضمن بیان جمله فوق که در نهایت فروتنی ادا می کرد، نگاه پژوهنده‌ای به پزشک و همراه وی افکند. دکتر کواکتیه با تومنینه تمام پاسخ داد: بازدید از دانشمند بزرگی به مانند جناب کلود فرولو در هر ساعتی که مقدور باشد مغتنم است. آنگاه بین پزشک و رئیس شماسان به شیوه آن از تعارفات گرمی رد و بدل شد. البته این تعارفات به هیچ وجه مانع نفرت قلبی آنها از یکدیگر نبود. در حال حاضر نیز وقتی که دهان دانشمندی به ادای احترام و تعارف درباره دانشمند دیگری باز شد، زردا با آغشته به عسلی از آن بیرون می‌ریزد. تعارفات کلود فرولو و ژاک کواکتیه بیشتر در حول امتیازات اخیری که نصیر پزشک حاذق شده بود دور می‌زد. پست حساس درباره او و علاج بیماری‌های شاه بالاخره کشف کیمیای جدیدی به حال اکسیر اعظم موضوع صحبت بود. راستی آقای دکتر کواکتیه، تازگی شنیدم که قلمرو اسقفی آمین به برادرزادی شما حضرت پیپروسه سپرده شده است. بله آقای رئیس شماسان، لطف و مرحمت خداوندی شامل حالش است. میدانید که در روز نوئل واقعا در رأس همراهانتان جلوه و شکوه خاصی داشتید. جناب کلود، افسوس. نظیر خانه با شکوه جدیدتان در خیابان سنت آندره را کجا میتوان یافت؟ یک کاخ لوور واقعی است. باغ زردالوی شما را بسیار دوست دارم. ولی آقای کلود، ساختمان این عمارت برایم بسیار گران تمام شده است. هرچه ساختمان بالاتر می رود من به سوی ورشکستگی می شتابم. ای بابا، درآمدهای کاخ و مال اجاره خانه ها و مغازه ها را به حساب نمی آورید. واقعا پستان گاو خوبی می دوشید. قلعه پواسی امسال درآمد نداده است. در عوض حق راهداری تلیل، سن جیمز و سن ژرمن که همیشه خوب است. 120 سکه طلا بیشتر گیرم نیامده است. به عنوان مشاوره مخصوص شاه حقوق مکفی دارید. بله کلود جان، ولی از این ملک خراب شده پولیبین که این همه درباره اش سر و صدا راه انداخته اند، بیش از 60 سکه طلا گیرم نمی آید. تعارفات جناب کلود خطاب به ژان کواکتیه با لحن نیشدار و زننده و کمی مسخره آمیز ادا می شد. چنان می نمود که مرد فزون مایه و تیره بختی به بی فرهنگی مرد آمی و تازه به دوران رسیده ای لبخند غم‌انگیز و بیرحمانه می زند. اما مرد آمی متوجه جریان نبود. سرانجام کلود در حالی که دست او را می فشرد گفت: از اینکه شما را در منتهای سلامت و شادامی می بینم خوشحالم. آقای کلود متشکرم. جناب کلود پرسید: راستی حال مریض دربار چطور است؟ دکتر نظری به همراهش انداخت و گفت: قدر پزشکش را نمی داند و مزد کافی به طبیبش نمی دهد. همراهش گفت: ولی آقای کواکتیه، شما بلدید که چگونه جبران کنید. این سخنان که با لحن شگفت زدگی و سرزنش ادا می شد توجه رئیس شماسان را به سوی همراه ناشناس دکتر جلب کرد. البته بهتر بود که با وجود شخص ناشناسی در حجره تا حدی رعایت حال دکتر کوکتیه پزشک عالی رتبه لویی 11 می شد. جان کوکتیه رو به کلود کرد و گفت: راستی جناب کلود، یکی از همراهان من را که سیت شهرتتان به گوشش رسیده و علاقمند دیدار شما بود به همراه آورده ام. رئیس شماسان نگاه نافس خیش به همراه کوکتیه دوخته و گفت: آقا هم اهل علمند. دیدگان تیزبین ناشناس نیز به مانند چشمهای کلود می درخشید. در روشنایی ناچیز چراغ ناشناس مرد 60 ساله بیمار و شکستهی به نظر می رسید. نیمرخ او شبیه کاسبکاران ولی دارای حالتی جدی و مصمم بود. دیدگانش در گودی کاسه چشم زیر طاق ابروان پرپشت به مانند نوری در جرفای غار می درخشید. ظاهراً کلاه پوستی او که تا روی ابروان پایین کشیده شده پیشانی عریض و حاکی از ذکافتش را می پوشانید. مرد ناشناس خود در پاسخ رئیس شماسان به سخن در آمد و گفت: حضرت استاد، شهرت شما به گوشم رسید. خواستم ملاقاتتان کنم. مرد دهاتی سادهی بیش نیستم، نردی که در برابر دانشمندان کفش از پای در می آورد. شاید هم نام مرا بدانید. تورانجو هستم. رئیس شماسان با خود گفت: برای یک مرد عامی چنین اسمی اسم غریبی است. کلود فرولو خود را با مرد جدی و نیرومندی روبرو می‌یافت. ذکاوت سرشار به وی حکم می‌کرد که تورانجو نیز مرد باهوشی است. از این رو تبسم تمسخرآمیزی که از دیدار ژاک کوکتیه بر لبانش نقش بسته بود برطرف گردید و چهره گرفته و غم‌زده‌اش به مانند فجر صبحگاهان دم به دم بازتر شد. ساکت و آرام بر روی صندلی دستدار نشسته و به عادت دیرین آرنج خود را بر روی میز تکیه داد و دست بر پیشانی خیش نهاد. لحظه چند در اندیشه شد، آنگاه تازه واردین را به نشستن دعوت کرد. تورانجو را مخاطب قرار داده و گفت: استاد، شما در چه زمینه ای از علوم مایلید مشاوره کنید؟ تورانجو پاسخ داد: قدسیم آبا، بیمارم، مرضی سخت دارم. میگویند شما اسکولاپ دورانید، آمدم تا از نظر پزشکی دستورهایی بگیرم. کلود فرولو سر را اعتراض تکان داد و گفت: پزشکی؟ لحظه ای مکس کرد، گویی نیروهای خود را به یک جا گرد می آورد. آنگاه به گفتی خود ادامه داد: میگویی که نام شما تورانجو است؟ بسیار خوب، تورانجوی استاد، بدان سوی دیوار بنگرید، پاسختان بر دیوار نوشته است. تورانجو روی برگردانید و بالای سر این نوشته را بر دیوار خواند: پزشکی زاده خیالات واهی است، ژان بلیک. دکتر ژاک کوکتیه از پرسش همراهش در خشم شده بود. از پاسخی که کلود فرولوی به وی داد خشمش بیشتر شد. کمی خم شد و زیر گوش تورانجو آهسته گفت: مگر قبلا به شما نگفتم که این مرد دیوانه است و شما باز مایل به ملاقات او شدید؟ تورانجو به همان لحن و با لبخند تلخی به وی گفت: بله، احتمال می‌رفت که این دیوانه نیز منطقی برای خود داشته باشد. کوکتیه به لحن خشکی گفت: هر طور دلتان بخواهد. آنگاه رو به رئیس شماسان کرده و گفت: جناب کلود، شما در کار خیلی جسور و چالاکید. برخورد شما با طبیب بقراطی بدتر از بازی میمون با فندق است. می فرمایید که پزشکی زاده اوهام است. حتما داروگران از شنیدن این حرف سنگسارتان خواهند کرد. شما منکر اثر مهرگیاه در خون و روغنها بر گوشت بدنید؟ شما این داروخانه ابدی پر از گلها و فلزات را که جهان نامیده می شود و برای تداوی بیمار ابدی یعنی انسان خلق شده است نفی می کنید؟ جناب کلود به لحن سردی گفت: من نفی نمی کنم. منکر وجود دار و خانم و بیمار نیستم، بلکه پزشک را قبول ندارم. کوکتیه با حرارت تمام گفت: در این صورت قبول ندارید که نقرس نتیجه سودای درون بدن است؟ قبول ندارید که زخم 4 پاره را می توان با موش سرخ شده در روغن معالجه کرد؟ قبول ندارید که دم کرده مخصوص خون وقتی وارد رگ‌های پیرمردان شود جوانی باز می‌آورد؟ قبول ندارید که 2 تا 4 تاست؟ رئیس شماسان با خونسردی گفت: در مواردی طرز فکر من با شما تفاوت دارد. کوکتی از خشم سرخ شد. در این حال تورانجو لب به سخن گشود و گفت: کوکتی عزیزم، ناراحت نشوید. جناب رئیس شماسان دوست ماست. کوکتی آرام گرفت و یک بار دیگر زیر لب گفت: از هر چه بگذری این مرد دیوانه است. کمی به سکوت گذشت. تورانجو افسود: ای کلود استاد، مرا ببخشید، میخواستم در 2 مورد با شما مشورت کنم. یکی از اون دو درباره سلامتی، دیگری در زمینه ستاره اقبالم بود. رئیس شماسان پاسخ گفت: آقا، اگر چنین خیالی در سر داشتید بهتر می بود که خود را به بالا آمدن از پله های حجره من خسته نکنید. من به پزشکی اعتقاد ندارم، به قول منجمین نیز معتقد نیستم. تورانجو شگفت زده گفت: واقعا؟ کوکتیه به زور لبخند زد و زیر لب گفت: آقای تورانجو، دیدی دیوانه است، به نجوم اعتقاد ندارد. کلود فرولو به سخن خود ادامه داد: بله، نجوم تصور واهی بیش نیست. قبول این نظر که اشعه نورانی ستارگان رشته هایی است که به سرنوشت انسان بسته است بسیار ساده لوحانه است. در اینجا تورانجو فریاد برآورد: پس در این حال شما به چه چیز معتقدید؟ رئیس شماسان لحظه ساکت ماند، سپس لبخند مبهمی که گویی پاسخش را تکذیب می کند گفت: به خدا معتقدم. تورانجو صلیبی بر سینه خود کشید و گفت: به خداوندگار ما. کوکتیه نیز افسود: آمین. تورانجو دنباله سخن را گرفت و گفت: استاد قدسی مآب، روحاً از اعتقاد محکم مذهبی شما خوشوقتم، ولی شما که خود را دانشمند بزرگی میدانید چطور دانش را نفی میکنید؟ رئیس شماسان دست تورانجو را گرفت و برقی در دیدگانش درخشید: نه، من دانش را نفی نمیکنم. مدت‌ها بر قار پرپیچ و خم و تاریک مجهولات خزیده پیش رفته و در انتهای آن از دور روشنایی آزمایشگاه مرکزی شگفت‌آوری را که در مرتازان و حکیمان خدا را شناختند دیدم. تورانجو سخن او را برید و پرسید: پس به نظر شما حقیقت مسلم چیست؟ کیمیا. کوکتیه باز به صدا در آمد و گفت: جناب کلود، البته کیمیا حقیقت مسلمی است، ولی چرا پزشکی و نجوم را تکفیر می‌کنید؟ رئیس شماسان آمرانه پاسخ داد: دانش شما درباره بشر و آسمان به پشیزی نمی‌ارزد. پزشک مخصوص تن زنان گفت: اپیدوروس و کلده چقدر عاقبت به خیر شدند. حضرت آقای ژاک، من نه پزشک مخصوص شاه هم، نه اعلی حضرت باغ دادلاس را برای رصدگیری ستارگان به من بخشیده است. دلخور نشوید، درست توجه کنید. من از پزشکی که دیوانگی محض است صحبت نمی کنم. در زمینه نجوم به کدام حقیقت پی برده اید؟ خطوط خرچنگ قورباغه بستوفدون قائم و اعداد زیروف و زیفرود چه خاصیتی دارند؟ کوکتیه گفت: می توانید نیروی سمپاتیک استخوان تنقوه را که علم سیمیا بدان وابسته است منکر شوید؟ حضرت آقای ژاک، اشتباه می کنید. فرمولهای شما هیچ یک رابطه ای با حقیقت ندارد، ولی علم کیمیا به اکتشافاتی نائل آمده است. آیا می توان منکر شد که یخ پس از هزاران سال در زیر زمین تبدیل به برور می شود؟ آیا می توان منکر شد که سرب مادر فلزات دیگر است؟ البته طلا را نمی توان جزء فلزات دانست، زیرا طلا نور مجسم است. آیا می توان منکر شد که گذشتن 4 مرحله 200 ساله کافی است که سرب به صورت آرسنیک سرخ و آرسنیک سرخ به صورت قلع و قلع به صورت نقره درآید؟ تصور می کنید که این واقعیت ها قابل انکار است؟ اما اعتقاد به خواص و آثار استخوان سینه و سعد و نحس کواکب با اعتقاد مهم پرستانی که گمان دارند مرغ انجیرخوار به موش کور و دانه گندم به ماهی سفید تبدیل می شود چه فرقی دارد؟ کوکتیه فریاد زد: من هم تحصیل علم کیمیا کردم و قبول دارم که. رئیس شماسان سخنش را قطع کرد و گفت: من هم تحصیل پزشکی و نجوم و کیمیا کردم. در این حال کلود فرولو قرابه پر از گرد را که روی میز قرار داشت نشان داد و گفت: حقیقت روشنایی اینجاست. بقراط و حکمت او رویایی بیش نیست، اورانیا رویایی بیش نیست، اما هرمس فکر صحیحی است. طلا، خورشید و زرسازی رسیدن به مقام خداوندی است. علم واقعی منحصر به فرد همین است. من در زمینه پزشکی و اخترشناسی کند و کاوها کردم، ولی بی پرده میگویم که در آنجا اثری از واقعیت و حقیقت نیست. تن انسان تاریک و ستارگان ظلمانی اند. با قیافه توانا و الهام زده‌ای بر کرسی خود تکیه زد. تورنجو ساکت و آرام به وی مینگریست. کوکتیه میکوشید نیشخند زند، شانه ها را بالا میافکند و آهسته میگفت: دیوانه است، دیوانه است. ناگهان تورانجو پرسید: آیا به نتیجه مطلوب رسیده اید؟ آیا تا کنون موفق به زرسازی شده اید؟ رئیس شماسان به سخنان شمرده ای پاسخ داد: اگر به نتیجه مطلوب رسیده بودم، نام پادشاه فرانسه کلود بود، نه لوی. تورانجو اخم کرد. کلود فرولو لبخند زنان گفت: چه میگویم؟ تخت پادشاهی فرانسه برای کسی که به راز بزرگی پی ببرد چه حاصلی دارد؟ تورانجو گفت: آفرین. کوکتیه زیر لب گفت ای دیوانه بیچاره. رئیس شماسان در حالی که گویی با خود حرف میزند به سخن خود ادامه داد، ولی هیهات، هنوز من خزیده پیش میروم. صورت و زانوان خود را به سنگها و صخره‌های زیر زمین میمالم. نوری به چشمم میخورد ولی هنوز قادر به تماشا نیستم. کلمات را هجی میکنم، هنوز نمیتوانم کتاب حقیقت را بخوانم. تورانجو پرسید اگر موفق به خواندن کتاب شوید آیا میتوانید طلا بسازید؟ رئیس شماسان گفت شکی نیست. در این صورت حضرت مریم میداند که چه نیازی به پول دارم. مشتاقم که در مکتب شما درس بخوانم. حضرت استاد بگویید ببینم دانش شما مایه ملال خاطر حضرت باکری مقدس نیست؟ جناب کلود با آرامش خاطر کامل پاسخ داد خیال میکنید مقام ریاست شماسان کلیسه حضرت باکری مقدس نوردام که به من عطا شده موهبت کیست؟ صحیح است استاد بزرگوار. آیا ممکن است مرا هم در تهجی کلمات به همراه خود بپذیرید؟ کلود با جلالت معابی تمام گفت ای مرد سال خورده، این سفر سالیان درازی به طول می کشد ولی عمر شما بدان اکتفا نخواهد کرد. موهای سر شما خاکستری رنگ است. کسی که در جوانی وارد غار شگفتی ها شود با موی سفید از آن در خارج می شود. دانش چهره شاداب جویندگان را زرد و خشک و پژمرده می سازد. آیا توجهی به صورت پرچین سالمندان ندارید؟ با این حال اگر اشتیاق فراوانی به تحصیل علم دارید و اگر می توانید انضباط سخت و شکننده دانشجوی را تحمل کنید پیش من آیید تا شما را بیازمایم. من شما پیرمرد را برای تماشا و بررسی اهرام مصر و برج بابل و معبد مربرین هندی ها روانه نخواهم کرد. خود نیز پیش از شما سبک معماری کلدانی و یا معبد مخروبه سلیمان و یا دروازه های سنگی در همشکسته مقابر پادشاهان اسرائیل را ندیدم. من و شما به مطالعه کتاب کیمیایی که در همین جا در دسترس داریم قناعت خواهیم کرد. من رموز و اسرار مجسمه کریستوف مقدس، سمبل سمور و فرشتگان سردر سن شابل را که یکی دست در خاک و دیگری دست در آسمان دارد برای شما بیان خواهم نمود. در اینجا ژاک کوکتیه اختیار از کف داده به مانند دانشمندی که اهل علم را مخاطب قرار دهد گفت شما کنایه را به جای واقعیت، وارفه را به جای هرمس گرفته اید. رئیس شماسان به پاسخ گفت شما خود در اشتباهید. دادلوس زیربنا، عرفه دیواره و هرمس سراسر بنا است. آنها جوره اند، کیمیا کل است. آنگاه رو به تورانجو کرده و گفت هر وقت خواستید تشریف بیاورید. من ذرات طلایی را که در بوته آزمایش نیکولا فنامل باقی مانده است به شما نشان می دهم. این ذرات را با ذرات طلای گیوم دوپاری مقایسه می کنیم. خواص و معنای کلمه رمز یونانی پیریستیرا را به شما شرح می دهم، ولی پیش از همه طرز خواندن علائم و خطوط الفبای مرمرین را در صفحات کتاب گرانسنگ به شما می آموزم. پس از بازدید سردر گیوم به سراغ سن جان لورون و سن شابل می رویم. سپس از خانه نیکولا فلامل در کوچه ماریو دیدن می کنیم. آنگاه سری به مزار سن اینوسان در مون میرانسی می زنیم. من حرف هیروگلیف گیره های آهنی سردر بیمارستان سن جرو را به شما یاد می دهم. سپس با هم نمای بنای سن کوم، سن جنورین و سن مارتن را می بینیم. ظاهرن ترانجو با همه هوش و ذکاوتش دیگر چیزی از گفته های آقای کلود سردر نمی آورد. از این رو سخن او را برید و گفت خدایا منظور شما کدام کتاب هاست؟ رئیس شماسان پنجره حجره را باز کرد و با انگشت خیش به کلیسای بزرگ نوتدام اشاره کرد و گفت این یکی از آن کتاب هاست. شبح تیره کلیسا با دو برج بلند و دیواره های سنگی خیش آسمان پرستاره را دونیم کرده و ابوالهولی عظیم که در میان شهر نشسته بود شباهت داشت. رئیس شماسان لحظه چند بنای با عظمت را نگریست، سپس آهی برکشید و با دست راست بر جزوه چاپی روی میز و با دست چپ به نوت دام اشاره کرد. نگاه غم‌انگیزی از کتاب برگرفت و به سوی کلیسا افکند و گفت افسوس که آن به دست این منهدم خواهد شد. گوکتیه سر پیش برد، کتاب را نگریست و شتابان گفت یعنی چه؟ این کتاب مدت هاست در نورنبرگ چاپ شده. مؤلف آن دپولی است. این کتاب چه خطری دارد؟ آیا از چاپی بودن آن وحشت دارید؟ کلود فرولو که غرق افکار خود بود انگشت بر جزوه چاپی گذاشته پاسخ داد شما خود چنین گفتید، افسوس، صد افسوس که امور جزئی نتایج کلی به بار می آورد. موش رود نیل تمساح را از پای در می آورد، شمشیر ماهی نهنگ را می کشد، کتاب چاپی نیز بنای با عظمت را از بین خواهد برد. هنگامی که دکتر ژاک ترجیبند دائمی خود را بدین شهر تکرار می کرد، این مرد دیوانه است، زنگ خاموشی کلیسا به صدا در آمد. ترانژو در پاسخ همراهش گفت: به نظرم صحیح است. از این ساعت به بعد دیگر شخص بیگانه‌ای حق نداشت در کلیسا بماند. دو مهمان از جای برخاستند. ترانژو هنگام خداحافظی با رئیس شمعستان گفت: استاد، من به دانشمندان و مردان بزرگ احترام می‌گذارم. علاقه عجیبی نسبت به شما پیدا کرده‌ام. فردا به کاخ تورنیل تشریف بیاورید و سراغ راهب سن مارتین دوتور را بگیرید. رئیس شمعستان مات و مبهوت به حجره خیش بازگشت. هویت واقعی کسی را که خود را ترانژو نامیده بود باز شناخت. راهب سن مارتین دوتور مورد توجه کامل پادشاه فرانسه بود. بسیاری بنانند که از این پس رئیس شمعستان با لوی 11 هنگامی که او به پاریس می آمد خلوت می کرد و افزایش شأن و اعتبار کلود فرولو به جناب ژان کوکتیه بسیار گران می آمد.